ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی دولت حمله به یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی را پس از حدود 2 هفته تایید کرد. به گفته معاون وزارت جوانان، ازدواج دختران کمتر از 13 سال در ایران رو به افزایش است. و نیروی انتظامی از بازداشت اعضای یک گروه در جنوب ایران که تروریستی خوانده خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود 2 هفته این حمله را تایید کرد. آقای ربیعی گفته اصل اقدام را که او خرابکاران خوانده تایید می‌کند، اما آسیب قابل توجه انسانی و تجهیزاتی وارد نشده است. او میزان آسیب را مختصر خوانده و گفته به سقف یکی از سوله ها آسیب وارد شده که در حال تعویض آن هستند. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله‌ای که پهپادی توصیف شده خسارت دیده است. در یک سال اخیر تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی ایران بارها و به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفته است. تهران عموماً درباره این حملات توضیحات شفافی ارائه نداده و میزان خسارات آن را به صورت عمومی اعلام نکرده است. اسرائیل اگرچه به صورت رسمی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما برخی مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر به صورت تلویحی نقش داشتن در این حملات را تایید کردند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت ازدواج دختران کمتر از 13 سال در ایران رو به افزایش است. به گزارش ایلنا، محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه مایل نیست وارد بحث‌های شرعی و فقهی شود، در این حال گفت علما و برخی از نهادها معتقدند دختران وقتی به یک سنی رسیدند و آمادگی ازدواج داشته باشند، باید این اتفاق بیفتد. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، چند روز پیش یک دختر 13 ساله متأهل در سیستان و بلوچستان هنگام زایمان جان خود را از دست داد. بر اساس شرع اسلام سن بلوغ دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است. در سالهای اخیر برخی از نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان و روحانیون روبرو شدند. و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه از انهدام یک گروه خبر داد که آن را باند تروریستی خوانده و میگوید اعضای اصلی بازداشت شدند. پایگاه خبری پلیس محل این رخداد را استانهای جنوبی ایران اعلام کرده است، اما نام این استان اعلام نشده. بنابر اعلام این پایگاه، این گروه متهم به تلاش برای آسیب رساندن به امنیت عمومی جامعه، اقدام به برنامه ریزی و توطئه چینی مسلحانه در داخل کشور شده و مرتبط با کشورهای خارجی اعلام شده است. نیروهای امنیتی و نظامی ایران به طور مکرر از بازداشت گروه‌های مسلح وابسته به خارج از کشور خبر می‌دهند، اما جزئیات مشخص یا شواهدی برای اثبات ادعای خود ارائه نمی‌کنند. و ساکنان شهرهای مختلف ایران که با قطع مکرر برق روبرو هستند، شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق در این شهرها به خاموشی‌های مکرر اعتراض کردند. ویدئوهایی از تجمع‌های اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری و کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که برخی از آنها با شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی همراه است. اما در ادامه گزارشی بشنویم درباره آخرین وضعیت همه‌گیری بیماری کووید 19 در جهان، در گزارش همکارم مهران کریمی.
دلتا در حال جولان دادن در دنیا است. اینجا اندونزی است، یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا. در یک هفته گذشته روزانه به طور متوسط بیشتر از 25 هزار مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده است. سیل عظیم مراجعه کنندگان بدحال کادر درمانی بیمارستان‌های این کشور را با بحران کمبود اکسیژن مواجه کرده است. به گفته رسانه‌های اندونزی، تنها در یک بیمارستان این کشور به دلیل کمبود اکسیژن 63 نفر جان باختند. دکتر شارفی چراس از غافلگیر شدن کادر درمانی این کشور از تعداد بالای مراجعین به بیمارستان ها میگوید.
وضعیت بحرانی کرونا در کشور رو با نگاهی به بیمارستان ما میشه درک کرد. بیمارستان ما خیلی کوچیکه و قرار نبوده که بیماران کرونایی رو قبول کنه. وقتی ظرفیت اینجا از بیماران کرونایی پر شده، یعنی وضعیت همه‌گیری کرونا به سطح خطرناکی رسیده. ما اصلا انتظار موج جدید کرونا رو نداشتیم و برای پذیرش و درمان این تعداد بیمار هم آماده نبودیم.
موج اخیر کرونا که کارشناسان دلیلش را سویه دلتا می دانند، اندونزی را به بدترین کشور از لحاظ تعداد بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است. برخی از بیمارستان‌های کوچک جاکارتا پایتخت که مجبور به پذیرش بیماران کرونایی شدند، بخش ICU ندارند. موزلی که منجر به مرگ تعداد زیادی از مراجعین شده. تعداد زیادی از همکاران این پزشک با اینکه هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند، به کووید 19 مبتلا شدند. مسئله ای که باعث شده او روزی 12 ساعت در بیمارستان کار کند تا بخشی از کمبود نیرو را جبران کند. اینجا در روسیه، یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا، وضعیت شیوع بیماری بغرنج است. در هفته‌ای که گذشت آمار مرگ و میر ناشی از کرونا رکورد شکست. تنها در روز شنبه گذشته 698 مرگ بر اثر کرونا ثبت شد. روز یک شنبه هم آمارهای رسمی روسیه حکایت از مرگ دست کم 663 نفر بر اثر کرونا داشتند. بسیاری از کارشناسان این کشور علت بالا بودن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را عدم تمایل شهروندان روسیه به واکسینه شدن علیه بیماری کووید می دانند. اینجا در یک میخانه در سن پیترزبورگ برای تشویق مردم به افراد واکسینه شده آبجوی مجانی می دهند. اما در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای خرید واکسن در تقلا هستند، در اسرائیل ماجرا برعکس است. این کشور نمی‌داند با 1,400,000 واکسن‌های اضافی فایزر که خریداری کرده و رو به انقضا هستند چه کار کند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر این واکسن‌ها هرچه سریع‌تر فروخته نشوند، باید دور ریخته شوند. چرا که تقریباً تا 3 هفته دیگر تاریخ مصرفشان تمام می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب در ادامه این بخش خبری بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می‌کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
مهتاب وحیدی راد بود و برنامه ملاقات. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
ما منطقه شبران هستیم که تهران دقیقا 2 شبه که دقیقا برق داره میره، یعنی از ساعت 8:09 تا 12:01 دیشب 2 بار برق رفت و دیشب خیلی بدتر اتفاقا بود از سمت مثلا منطقه معلم بود تا منطقه شبران کلن. الان من کولرم سوخته و انگیزه هم برای تعویض مثلا موتورش ندارم. خب چه فایده، دوباره می‌سوزه دیگه. محل کار منم سمت فلسطین، دیروز تقریبا 2 بار برق رفت. واقعا این زندگیمون رو مختل کرده، اذیت داره می‌کنه.
سلام، ساکن منطقه 10 تهران هستیم. اینکه میگن که سیستمشون خرابه و مشکلات فنی دارن، این رایت 2 ساعت به نظر منطقی نمیاد، برای اینکه اگر خرابی زیرساختاشون باشه باید برق به صورت غیر قابل کنترل و تایم نامشخص بره و اینا مثلا برگردونن به حال قبلش. این به نظر من میاد که یه جوری میخوان مردم آزار بدن، شکنجه بدن، شب نتونن بخوابن، روز بازه نداشته باشن، نتونن هیچ فعل و انفعال انجام بدن.
نمیشه به جدول زمانبندی که اداره امور برق اعلام کرده اطمینان کرد. وضعیت مراکز درمانی بسیار سخت شده، تولید کننده با مشکلات بسیار جدی روبرو هست و اینم از بیکفایتی و نالایگی مسئولینی است که اصلا توان اجرایی ندارن و تخصص اون کار رو ندارن و مثل همیشه مردم ایران باید چوب نالایگی و عدم مدیریت مسئولین رو بخورند. همون بحثی که در اوایل انقلاب اومدن گفتند آب و برق مجانی میکنیم، امروز متاسفانه بعد از 42 سال مردم با پولشون هم نمیتونن این انرژی ها رو تامین کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بی‌صبرانه منتظر دریافت پیام‌های تلفنی شما هستیم. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی مجله بعد از ظهر هست. رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید.